ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود بعد دست داد من میرم، من قبول میکنم. او خودش که مدعی است که آقا میگه نیست دیگه الان وقت خلافت من نیست، ولی این شوخی نیست که همه آدمی که دیگه اگه درباره هر کسی آدم تردید بکنه درباره خود علی تاریخ هم تردید نمی کنه که علی خودش را احق به خلافت می دونست دیگران. سنی هم میره قبول دارن که علی خودش را احق به خلافت می دونست از ابوبکر و از عمر همه ی حرفا. و وقت چطور علی که خودش احق به خلافت می دونست از ابوبکر و عمر بعد از عثمان میان سراغ به خلافت عقب میشینه، میگه من اگه بعد از اینم مشابه باشم براتون بهتر از اینکه علی باشم. بنابراین نداشته یه همچه افرادی اوضاع حالا این به چه علمی به چه عواملی که حالا اون بحث چیزی دیگری، ولی برصورت نبودش این چیزی عرض میکنم که. اما مسئله چیز اون دو سالمه یادم را همه حرفی که ایشان گفتن مسئله و یوتون زکا و همراک او، اولا این که ایشان فرمودن زکات به چیز تعلق نمیگیره، زکات و صدقه و اینها اصلا به طور کلی انفاق کار خیر را بهش میگن زکات. این زکات اصطلاحی که الان ما داریم میگیم زکات واجب، کلمه زکات واجب در عرف فقها عرض کنم که علم شده است برای همین زکات واجب، به الا در قرآن اینجور نیست که هر جا که داره یقیمون الصلا و یؤتون الزکا مقصود همین زکات های واجب است. زکات یعنی صاف کردن مال، پاک کردن مال، قرآن به طور کلی و حتی پاک کردن روح و نفس. انفاق مالی را به زکات مال میگه، زکات روح میگه، زکات نفسی. که باید کلمه صدقه هم همینجور است، کلمه صدقات هم که در قرآن ما نوزا میگیم صدقه یه مفهوم خاصی داره، میگیم صدقه سری مثلا. قرآن هر کار خیره میگه صدقه. شما یه بیمارستان هم که بسازی از نظر قرآن صدقه است، از اصطلاح اصطلاحی میگن صدقه، صدقتون جاریه. یه بیمارستان شما ساختید دیگه، یه کتاب نوشتید، یه کتاب که شما تألیف کردید که خیر این کتاب به مردم میرسه از نظر قرآن صدقه. بنابراین این کلمه زکات ولهذا اهل تسنن هم که ایراد اونایی که خواستن ایراد بگیرن به این آیه به این کلمش ایراد نگرفتن که آقا انگشتر که زکات تعلق نمیگیره، چون اونا وارد ادبیات عربی هستن میدونن زکات اختصاص نداره به اون قضیه. و اما مسئله این که در حال رکوع چرا این چنین بود، این ایرادی است که کی بود هم تو همینجای جدیه و سوال کردن عرض کردم که این ایراد را از قدما گرفتن، قدما مثل فخر رازی اینا ایرادی گرفتن که علی همیشه در حال نماز اونچنان از خود بی خود بود که توجه به اطراف پیدا نمی کرد. و چگونه شما میگید که در حال نماز اینجور بود؟ جواب عرض کردم این است، اولا در مسئله این که در نماز از خود بی خود می شد این یه حقیقتی است، اما اینجور نیست که همیشه همه حالات اولیاء الهی همیشه مثل هم دیگر بوده، اینجور نبود. خود پیغمبر اکرم هر دو حال براش نقل شد، هر دو حال برای پیغمبر نقل شد. گاهی وقتا در حال نماز یک حالت جذبه پیدا می کرد که اصلا طاقت نمی آورد که اذان تمام بشه، میگو عرق ما یا بلال عرق زود 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 که شروع کنیم به نماز. گاهی وقتا توی نماز بود سر به سجده میذاشت امام حسن یا امام حسین میامد روی شانت، بچه هاشه اون نوه دیگه میامد روی شانت سوار میشد، بعد هم با آرامش صبر میکرد که بچه هم نیفتن. عرض کردم که سجده شد گاهی وقتا طول میداد تا اینکه اون بچه بلند شد روی سجده شد. یا یه دفعه عرض کنم که در حالی که این مسئله است در فقه طرح میکنم، در حالی که پیغمبر اکرم نماز میخوند ایستاده بود به نماز، جلو نماز بود کسی آب دهن انداخته بود، پیغمبر یه قدم برداشت با پاش روی او رو پوشید بعد برگشت، که از این فقها مسائلی استخراج کردن در باب نماز که چی جایزه چی جایزه. سید بهرعلو میگه و نشر خیر الخلق بابن تابی یفتح منها اکثر الابواب، یعنی اینکه پیغمبر در حال نماز دو قدم رفت جلو اون کاری کرد برگشت، خیلی مسائل را حل میکنه که در باب نماز چه مقدار عمل خارج جایزه یا جایزه یا خیلی چیزهای دیگر. اینها حالات مختلفی بوده. البته حالا یه مطلب دیگری که اون عرفانی سورا من نمیخوام بگم با اون این است که اونهایی که روی مزایای عرفانی میگن اونا معتقد هستن که اگر انجذاب خیلی کامل شد درش حالت برگشت هست، یعنی در عین این که مشغول به خدا هست مشغول به ماورا هم هست. اونا اینجور تو اونا که اینجور میگن توجه کردید و من قبول دارم این حرفا، ولی خب تو این جلسه که خیلی قابل قبول نیست که ما بخوام عرض بکنیم. مثل مسئله این چیزه، مثل مسئله خلع بدن هست. یه افرادی که تازه به این مرحله میرسن یه لحظه یه دو لحظه یه ساعت خلع بدن میکنن، بعضی افراد دیگه حتی اون اشخاص که من معتقد هستم و دیدم اینها در همه احوال در حال خلع بدن، الان با هم شما نشستم در حال خلع بدن هستن، یعنی اونی که اسمش خلع بدن میگن همیشه در حال خلع بدن هستن. اون حالتی که در وقت نماز تیر را از بدنش بکشن متوجه نشد به نظر اونها ناقص‌تر است از اون حالتی که در حال نماز توجه به حال فقیر دارد، نه اینکه در اینجا از خدا غافل است به فقیر توجه کرده. اون چنان توجه به خودش کامل است که در حال تمام عالم رو می‌بیند. پس بنابراین با این قرائن آقا نمی‌شود اینا را رد کرد و جواب داد. سلام. خب حالا نافله و غیر نافله در اینجا شاید فرق نمی کنه که هر دو احتمال درش میاد، توجه کردی؟ حالا او رو من نمی زنم که نافله بوده یا غیر نافله.
آهو ملائکته یسلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ششمین جلسه بحث و انتها در انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله المجید شروع می شود. جمعه 21 اسفند ماه 1349.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث امروز ما یا آخرین بحث ما در باره مسائل کلی امامت، دیگر اگر بحث هایی بخون بکنیم بیشتر یعنی همش جنبه نقلی خواهد داشت، پس این که یکی یک بیاریم احادیثی که از پیغمبر اکرم راجع به امیر المومنین رسیده است یا امیر المومنین در باره امام های بعد از خودشون و همچنین حضرت رسول هم در باره امام ها چی فرمودن و بعد هر امامی چگونه تصریح کرده از بر امام بعد خودش، اونها بیشتر جنبه نقلی و تعییری و تنسیتی اینجوری دیده این بحث امروز ما یه بحثی است که یه مقدارش رو شاید در لابلای عرایض جلسات پیش هم گفته ایم و آقایان با نظر ما آشنا هستند، ولی چون مربوط به روح مسئله امامت هست با استناد به گفتار خود ائمه ما در این زمینه من امروز بحث میکنم و این کتاب کافی است، کتاب الحجه کافی است که قسمتی از اون را من برای شما میخوانم. اون مقداری که عرض کردم و اون را مکررم عرض کردم این است که مسئله امامت به اون معنی که در میان شیعه یا بگیم لااقل به زبان ائمه شیعه مطرح است، غیر از اون امامت به معنی است که در زبان اهل تسنن مطرح است و غیر از مسئله حکومت است که در عصر ما زیاد مطرح است. این اساسا یک مسئله است که تالی تلوه نبوت، تالی تلوه هم که عرض میکنیم نه به معنی اینه که مقامش از هر نبوتی پایین تر است، نه، مقصود این است که یه چیزی شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشتند، که انبیای بزرگ نبوت را با امامت توأم داشتند، یه همچه حالت معنوی است. تکیه‌گاه سخن ائمه در اینجا مسئله انسان است، به طور کلی مسئله انسان. ما اول باید درباره تصور خودمون درباره انسان یک تجدید نظری بکنیم، بعد تا این مطلب روشن بشه. میدونید درباره انسان که اساساً انسان چگونه موجودی هست دو نوع نظر است دیگه. یه نوع نظر که انسان هم 100% مانند همه موجودات دیگر و بگیم یا مانند همه جاندارهای دیگر یک موجود 100% به اصطلاح خاکی است، یعنی مادی، ولی موجودی مادی که در مسیر تحولات مادی اون حد اکثری یا بگیم حد اکثر موجودی که یک ماده میتوانسته از متکامل بشود تکامل پیدا کرده. حیات چه در گیاه‌ها و چه درجه عالی‌ترش در حیوان‌ها و چه درجه عالی‌تر از اون در انسان‌ها، این خودش یک پرتوی است و یک تجلی از تکاملاتی که ماده در مسیر خودش تدریجاً پیدا کرده است. یعنی عنصر دیگری غیر از عنصر هم که میگیم تعبیری ما نداریم غیر از این بگیم، عنصر دیگری غیر از عناصر مادی در بافتمان وجود این موجود دخالت ندارد. هر شگفتی که در این هست تمام این شگفتی ها از همین بافت مادی این موجود سرچشمه میگیرد. قرآن روی این حساب اگه ما در نظر بگیریم باید اولین انسانی که در دنیا آمده است، حالا خواه اون اولین انسان را ما به اون شکل تصور قدما در نظر بگیریم که مستقیماً از خاک آفریده شد یا به شکلی که بعضی از آقایان امروز پیش کشیدن و خودش یه تجزیه است، به هر حال تجزیه است که از نظر تجزیه بودن قابل توجه است که انسان انتخاب شده از یک موجودات پست‌تر از خودش هست و ریشه‌اش به خاک منتهی می شود، نه اینکه اولین انسان مستقیماً از خاک آفریده شده. توی این حساب علال قاعده باید اولین انسانها، اولین انسان و اولین انسانها باید پایین ترین انسانها باشند و هرچی که باز انسان رو به جلو آمده است متکامل تر شده است. اما از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب این جهتش عرض می کنم، این که اولین انسان خواه از مستقیم از خاک آفریده شده باشد و خواه از یک بشرهایی به قول آقای دکتر سالو بسین که بشر میگن یا اونها را انسان میگن طبقه پایین تری خلاصه متحول شده باشد، اون اولین انسان در وقتی که ما نگاه میکنیم در منطق قرآن میبینیم یک موجودی که از این انسانهای بسیاری از انسانهای بعد از خودش، حتی انسانهایی که در امروز مثلا وجود دارن از اونها متکامل تر است. یعنی از اولی که این انسان پا به عرصه عالم گذاشته به عنوان خلیفت الله، یعنی به عبارتی که در حد یک پیغمبر به وجود آمده، به خودش نکته قابل توجهی در منطق دید که آقا چرا این اولین انسانی که در دنیا به وجود آمد به صورت یک حجت خدا به وجود آمد، به صورت یک پیغمبر به وجود آمد، در صورت آدم میگه روی مسیر عادی تکاملی باید انسانها بیان خیلی که این انسانها مراحل ترقی رو پیدا کنن بعد توشون برسد به مرحله نبوت و پیغمبری، نه اینکه اون اولین انسان خودش پیغمبر باشه. قرآن هم برای اون اولین انسان خیلی مقام شامخی قائل است، خیلی مقام شامخی قائل است. فإلقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. تا اونجا که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. خلاصه اولین انسانی که به وجود میاد فرشتگان را به شگفت در میآورد. این اولین انسان است. این چه سری و چه رازی در کاره؟ درباره اون اولین انسان تعبیر و نفخت فیه من روحی هست، از روح خود چیزی دمیدم. این نشون میده که در بافتمان وجودی این موجود غیر از عناصر مادی یک عنصر علوی دخالت دارد که به تعبیر دمیدم از روح خودم، یعنی یه چیز اختصاصی، یه چیز اختصاصی من عند اللهی در این ساختمان این موجود دخالت کرد. بعدم چرا تعبیر به خلیفت الله دارد؟ نجاعدم فلعربه خلیفه، خلیفه برای خودم. خب پس ما میبینیم در قرآن چنین برداشتی برای انسان است، یه همچه برداشت عظیمی برای انسان است که اولین انسان که پا در عالم میگذارد، از کردن من به اون بحثش کار ندارم که اون شکل باشه یا به اون شکل باشه فرق نمیکنه، ولی اولین انسان که پا در این عالم میگذارد
با عنوان حجت خدا، همین تعبیر میشه حجت میکنن، حجت خدا، پیغمبر خدا، یه موجودی که با عالم غیب پیوستگی و ارتباط دارد قادر میان. تکیه گاه کلام ائمه ما روی همین اصالت انسان است. به این معنا اولین انسانی که روی زمین آمده است از اون سنخ بوده و آخرین انسانی هم که روی زمین باشد از همین تیپ خواهد بود و هیچ وقت جهان انسانیت از موجودی که حامل این روح اینی جاعلن فل عرض خلیفه باشد خالی نیست. توجه کردید؟ این اصلا محور بحث، محور مسئله این است. سایر انسانها کندهو اینها موجوداتی هستن فرع بر وجود چنین انسانی و اون چنون انسان اگر نباشد انسانهای دیگری هم هرگز نخواهند بود. این چنین انسان را به تعبیر حجت خدا میگن اللهم لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، که این در نهج البلاغه است و در کتب زیادی این نقل شده است و من این را از مرحوم آقای بروجردی شنیدم و متاسف بعد خودم یادم نیست که این ترجمه دیگه دیدم یا نه، ایده دمارش همین نبودم. ایشان مسلمه به این که این از اون جمله هاییست که حضرت در بصره بیان کرده هم و این را به طور متواتر دیگران هم شیعه و سنی نقل کرده هم. این اللهم بلا لا تخل ارض من قائم لله بحجه دنبال اون حدیث معروف کمیل است که کمیل گفت که یه روزی علی دست من رو گرفت و همجور با خودش برد تا از شهر خارج شدیم، رسیدیم به جوانه کوفه، یک جایی بوده در خارج کوفه، او رو زارم به جوانه میگفتن، جوانه میگفتن، خلاصه در خارج شهر کوفه. همین که خارج شدیم از شهر و خلوت شد اون وقت فتنفس سعدا، یعنی یک همچین نفس عمیق کشید، یه آهی کشید اینجوری رو بعد گفت که فرمود که یا کمیل بله انما القلوب اوعیت فخیرها اوعاها فسمع عنی ما اقول لک، دلهای فرزندان آدم به منزله ظرفها هستن و بهترین ظرفها اونیست که بهتر بتونه نگه دارن، یعنی سوراخ نداشته باشه که از این طرف آب بیاد از این طرف دیگه بره بیرون. هرچی من به تو میگم ضبط کن، فحفظ عنی ما اقول لک. اول تقسیم معروفی را تقسیمی خیلی شنیدید که الناس ثلاثه عالم ربانی متعلم علی سبیل نجاح همه جان دعا، مردم سه دسته هستند، یه دسته علمای ربانی هستند، عالم الهی، عالم ربانی، البته اصطلاح حضرت امیر عالم ربانی غیر از عالم ربانی است که ما به هر کسی تعارف میکنیم میگیم عالم ربانی، یعنی یک عالم واقعا صد درصد الوهی و خالص برای خدا، که شاید این تعبیر جز در پیغمبران و ائمه صادق بود. و متعلم علی سبیل نجات، اون عالم رو در مقابل این متعلم گرفته، مقصود عالمی است که از بشری تعلم نمی کند. دسته دوم متعلمان هستند، شاگردان اونها هستند، کسانی که از اونها استفاده می کنند. دسته سوم مردمان همه جرعا هستن که به لم یلجعو لم یستضیعو به نور العلم و لم یلجعو الى رقم الوثیق، که از نور علم ترتبی نگرفتن و به پایگاه محکمی هم تکیه ندارن. اون وقت بعد شروع کرد از اهل زمان شکایت کردن، به این معنا فرمود که علوم زیادی من دارم ولی یه فردی که صلاحیت داشته باشه پیدا نمی کنن. دستبندی که آرکار بود هستن افرادی که زیرکن، اما زیرکایی که هر چی یاد بگیرن میخوان به نفع استفاده خودشون به کار ببرن، میخوان دین را به نفع دنیای خودشون استفاده کنن، مجبورم از اونها خودداری کنن. یه ادبار آدم های خوبی هستن اما احمق هم دریافت نمی کنن یا عوضی دریافت می کنن. دو سه دسته می کنن مردم را تقریبا هر فرزت یعص آبر است، کسی پیدا نمی شه. وقت در زیرش می فرماد بلا، نه اینجور هم نیست که هیچ کس پیدا نشه. من اکثریت مردم دارم میگم اللهم بلا. بله که این جمله رو در اینجا حضرت فرمود، ای از اللهم بلاست که آقای بروجردی میگم حضرت در یه خطبه در چیز گفتن در بصره این را انشاء کردن، به الا این در ذیل کلام کمیل هم هست به اینجا که همون روایت خود کمیل فرم. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا اولائکه یحفظ الله بهم حججه و بیناته بله و بهم یزرعها فی قلوب اشباههم حجم بهم العلم على حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا مستوعره المترفون و انسوا بمستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنيا بارواح بابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلى. فهمید چرا زمین هرگز خالی از حجت نیست؟ حالا یا حجت ظاهر در میان مردم یا حجت مکتوم هست ولی مردم او را نمیبینند، از نظرها پنهان. خداوند به وسیله همون حجت هاست که دلائل خود را در میان مردم حفظ می کند و نگهداری می کند و اونها هم اون چی می دانند این بذرها را در دل اشباح خودشون اونها مانند خودشون هستن می کارند و می روند. همچنیست که نکارند و نروند، یعنی همچنیست که من اون چه دارم نگفته بگذارم و برم، چنین نیست. اون وقت راجع به اینها که از یک مبدع ملکوتی استفاده می کنند فرماد حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، علم و علم بر اونها تهاجم می کند نه اونها بر علم، مقصود اینه که علمشون افاضی است. حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، اون علمی که به اونها هجوم می آورد بصیرت رو به معنای حقیقی به اونها می دهد، یعنی در اون علم اشتباهی، نقصی، خطایی، چیزی وجود ندارد. و باشر و روح الیقین، و روح یقین را مباشرتاً واجد هستند، مخصوصا که اتصالشون با عالم دیگر اونجوریست که متصل هستند. و سلام مستوعره المترفون، اون چیزهایی که مردمان مترف و مترف یعنی خوب گرفتگان به عیش و ناز و نعمت خیلی سخت میشمارند برای اونها آسانند. مردمانی که به عیش و نعمت دنیا خوب گرفتن مثلا یک ساعت معنوس بودن با خلوت با خدا را خیلی براشون سخت، از هر کار سختی براشون سخت دارد، ولی برای اونها اونسشون بینه. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، از اون چیزهایی که نادانان وحشت می کنن اینا به اونها معنوس هم. صاحب الناس به عبدان ارواح ها محلقتون به المحله، با مردم همراهی می کنن با بدنهای خودشون در حالی که در همون وقت روحشون به محل اعلا پیوستگی دارد، یعنی بدنشون با مردم هست اما روحشون اینجا نیست. مردمی که با اینها محشرن خب اونو میگه انسانی مثل خودشون، یه آدمی مثل خودشون، هیچ فرق بین خودشون را قائل نیستن، اما نمیدونن باطن این به جای دیگر وابسته است. به هر حال این منطقه است، این چنین منطقی است که منطقه ولذا در کافی هم یک بابی تحت عنوان باب الحجه باز کرده است و میگوید اگر در دنیا دو نفر باشند، دو نفر باقی بمانند، یک نفرشون اینجور انسان خواهد. کما اینکه اول باری که یک نفر پیدا شد اینجور انسان پیدا شد. حالا در این زمین است که من برای اینکه تا اندازه آقایان با این منطق آشنا بشن، آشنا خوب هستن یک خود بیشتر آشنا بشن، کتاب کافی را، کتاب الحجه کافی را آوردم تا یه قسمتهایی من در این زمینه برای شما از همینجا بخوانم و معنی بکنم تا با روحی اینها شما عرض بکنم که آشنا بشن. سایر قسمت های دیگر مثل مسئله این که امام باید باشد تا در میان مردم به عدالت حکومت بکند، یا امام باید در میان مردم باشد که مرجع اختلافات مردم در امور دینی باشد، اینها همه طفیلی این اصل است. نه این که به اصطلاح امام را به خاطر این که در میان مردم حکومت بکند باید امامش قرار بدن، نه، مسئله بالاتر از این حرف هاست. اینها به اصطلاح از فواید استجراری، اینه از فواید طبعی. من یه قسمت هایی را از هر حدی